بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن الإجابة تحت قبته، والشفاء في تربته، والأئمة عليهم السلام من ولده.
پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: بدانید که دعا زیر گنبد حرم حسین علیه السلام مستجاب است و شفا در تربت اوست و امامان علیهم السلام از فرزندان اویند. مستدرک الوسائل جلد 10 صفحه 335.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت. شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 24 دقیقه است و ما با ادامه برنامه زنده هفت اقلیم در خدمت شما هستیم تا ساعت 21:09 شب. در این برنامه هفت اقلیم درباره مراسم آیینی تعزیه صحبت می‌کنیم و می‌خوایم نگاه متفاوتی بکنیم به این آیین مذهبی که سال‌هاست در کشور ما در حال برگزاریه و دلمون می‌خواد که شما هم پاسخگوی پرسش برنامه ما باشید. ازتون خواستیم که بهمون بگید آیا آیین تعزیه چه چیزهایی میدونید و آیا تا به حال شاهد تعزیه از نزدیک بودید و اگر خاطره‌ای در این زمینه دارید لطفاً با ما در میون بذارید. دو تا شماره تلفن های ما هستند. 30558 هم شماره ی سامانه ی پیام کوتاه ماست.
من بچه بودم، یادم میاد رفتیم با بابام تعزیه، شروع شد که تعزیه، هنگامی که شروع شد مردم مورد تعصب قرار گرفتن، شمر اقعد زدن که واقعا صورت زخمی، دست زخمی، پا زخمی، تا ملت رسیدن دارا، این برنامه تو دارا و اتفاق من یادم نمیره. ما بچه بودیم اون موقع، اصلا از این ماجرا که بگذره صحنه های امام حسین اینا، از صبح که میشد همینجوری وقت میشمردیم، ساعت میشمردیم، ثانیه میشمردیم، مادرم پدرم منو ور میرفتیم تعزیه دارم از دهی از شیراز.
رادیو فرهنگ، برنامه هفت اقلیم، سلام بر شما. در مورد تعزیه و عزاداری عرض کنم، برادرم حاج عباس علی ذاکر سالهای بسیاری نوحقان هیئت عزاداران در انبران مسجد مقدس بود و او یک عاشق به تمام معنا در مورد شهدای کربلا و پیر غلام حسین علیه السلام. اکنون چندین سال است بر اثر کهولت سن مریض و خانه نشین و در خانه روی تخت افتاده. از تعزیه‌داران عزیز التماس دعا دارم برای تمامی مریضان، مریضان کرونایی و همچنین برادرم حاج عباس علی احمد ذاکر متولد انبران مسجد مقدس مقیم مراغه.
سرکار خانم فریبا زنگنه از هفتکر هم برای ما پیامک ارسال کردند و نوشتن که هر ساله تعزیه خانی در روز عاشورا در هفتکر برگزار میشه. از نزدیک دیدم یک فضای روحانی، در واقع صحنه کربلا رو برای ما به تصویر میکشید، اما امسال متاسفانه به خاطر کرونا برگزار نمیشه. جناب آقای احمد بابکی هم از روستای خرم‌آباد تنکابان برای ما پیامک ارسال کردن، نوشتم بله آقایون یک گروه جمع میشن از چند مدل لباس سفید و سبز و قرمز با تبل و سنج و شمشیر. همین سال گذشته نزدیک به 2 ساعت تماشا کردیم و نوشتن که ایشون هم از خاطراتشون نوشتن که یزید دل ما رو به درد آورده بود، سنگی رو در دست داشتم زدیم به یزید. به هر حال این همزاد پنداری که اتفاق میفته گاهی وقتا، یعنی در واقع از مزایا و از خصوصیات و ویژگی تعزیه است که در لحظه و در صحنه و انقدر زنده هست که احساسات تماشاگر رو برمی‌انگیزه به گونه‌ای که واکنش نشون بده نسبت به صحنه‌ای که در حال تماشا هست.
بیست تو جایگاه.
بله؟
بیست تو جایگاه، همینجا. خودتو معرفی کن.
من هانی ابن سبیت حضرمی هم.
هانی ابن سبیت حضرمی.
بله.
قتل جعفر و عبدالله ابن علی، دو پسر از 4 پسر علی و ام البنین. قتل نوجوانی از بنی هاشم و راندن اسب از روی جسد حسین ابن علی پس از شهادت. این جرایم رو تو انجام دادی؟
نه. جنگ نکشی میکشن.
پس تو انجام دادی؟
بله.
عبدالله رو چطور کشتی؟
عبدالله؟ کدوم عبدالله؟
عبدالله و جعفر برادرای عباس.
عباس ابن علی پسرای ام البنین.
میشناسیشون؟
بله بله، اینا بچه های علی از فاطمه کلابیه بودن.
از کجا میشناسیشون؟
من کربلا دیدم اینا رو.
چطور کشتیشون؟
من تامین جانی ندارم الان اگر بخوام. عباس ابن علی اونجاست. من برادرتو نکشتم عباس. کار من نبود عباس.
شلوغ نکن.
من تامین جانی ندارم.
اینجا در امانی.
خولی حمله کرد. چند نفر همراهش بودن. خولی دست نگه داشت. من میخوام تنهایی با عبدالله روبرو بشم. رب با عبدالله جنگید چون عبدالله خیلی جنگاور بود، خیلی جنگ بلد بود. خولی خسته شد، کشید کنار، یه نفر دیگه رفت جلو، عبدالله با یک ضربه نقش زمینش کرد. من چند نفر عبدالله گذاشتم خوب خسته بشه، گذاشتم حسابی خسته بشه. من جنگ بلدم، من میدونم کی باید حمله کنم. بعد با یک ضربت عبدالله رو کشتم.
شمشیرت کجا فرود اومد؟
شمشیرم روی فرق عبدالله نشست. من نکشتم، من اله میکردم، من نیزه داشتم.
عبدالله چیزی هم بهت گفت؟
عبدالله هیچی نگفت.
میشناختیش از قبل؟
نه، من عبدالله رو توی صحرای کربلا دیدم. البته بچه های ام البنین رو همه میشناختن، از دور میشناختن، ورزیده بودن، جنگاور بودن.
جعفر رو کی کشت؟
جعفر کم سن و سال بود. جعفر از عبدالله خیلی کوچکتر بود، ولی جنگاور بود، جنگاور بود، به سر علی بود، اصلا بازوی علی داشت. ولی منم کاربلد بودم، منم جنگجو بودم. میدان که آمد چند نفر محاصرش کردن، خولی کمان کشید که با تیر بزن. من زلنگتر بودم، من سریتر از خولی رفتم بالای سرش، یک ضربت به او زدم. البته نمرد جعفر. من ولی جعفر رو نکشتم. من جعفر رو جعفر رو خولی بود، فکر کنم خولی بود، خولی بود کشت جعفر.
خولی نکشته، ما شاهد داریم تو کشتی.
نه، من فقط اسب تاختم، من فقط اسب تاختم، من اسب خوبی داشتم، فقط اسب تاختم توی صحرای کربلا.
کجا تاختی؟
اسب گذاشتم گرد و غبار که خوابید. عصر بود، ظهر، عصر بود، جنگ تمام شده بود. آره جنگ تمام شد. من روی جنازه اسبها امتناع میکردن، اسب خودش رو میکشید عقب، این افسار رو شل و سفت میکردن که پا بذاره قشنگ روی جنازه، قشنگ روی بدنها پا میذاشت. نرمی این بدنها رو من زیر سم اسبها حس میکردم. من از روی من میترسیدم، من از حسین میترسیدم، من حراس داشتم از حسین.
در ازاش چی گرفتی؟
من هیچی نگرفتم، من هیچی نگرفتم، هیچی نگرفتم.
چنین جنایتی کردی برای هیچی؟
من هانی ابن سبیت حضرمی بودم، همه باید میدونستن من کیم. من یل عرب بودم، همه باید میدونستن، همه باید میگفتن که برادر عباس رو هانی ابن سبیت حضرمی کشته، همه باید میگفتن که جعفر عبدالله رو هانی ابن سبیت حضرمی.
گزارش شده در یک مهمونی بعد از روز عاشورا از قول یک مردی روایت کردی که نوجوان 11 ساله‌ای از خیمه های بنی هاشم بیرون اومد، چوب دستش بود و هراسان بود، گوشواره هم به گوشش بود و اون مرد با شمشیر اون نوجوان رو قطع قطع کرد و بعدم خندیدی.
قد کوتاهی داشت، نوجوان داشت، صورت زیبا، یه گوشواره به گوشتاش داره. از خیمه ها بیرون پشت سرش یه زنی میدوید، فریاد میزد. من نکشتم.
قد بچه چقدر بود؟
بچه کوچیک بود، بچه خیلی کوچیک.
از بچه قدی ترسیدی؟
چوب دستش قبار بود، قبار همه جا رو گره، همه جا الان هم قباره، همه جا قبار بود، ندیدم. من خواستم چوب دست رو فقط بزن، دست شمشیر مال من نبود، دست تو هوا میچرخید. من ولی نکشت. یکی از لشکریان بود که کشت، من به چشمم دیدم، یکی از لشکریان اون بچه.
اون مردی که ازش نقل کردی خودت بودی؟ آره.
نه من کسی رو نکشتم.
بعد از اون روز زندگی خوبی داشتی؟ آره.
همیشه تو حول و حالا بودم، همیشه ترس داشتم، ولی نه زندگی خوبی نداشتم. حتی تو روزی که مختار منو به چارمیخ کشید، مختار گفت از روم اسب بتازونن، ولی نه حال خوبی نه، هنوزم حال خوبی ندارم. من ولی کسی رو نکشتم توی صحرای کربلا، فقط یه جا ایستاده بودم نگاه میکردم، فقط نگاه میکردم.
تو به نفرین ابدی تاریخ محکوم.
بخش ویژه نمایشی رو تقدیم حضور شما کردیم با این امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ادامه برنامه هفت اقلیم رو میشنوید. در خبرها آمده که سامانه‌های حافظه ملی ایرانیان و سنا با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مدیران سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در محل اندیشگاه این سازمان رونمایی شد. در این مراسم پس از سخنان معاون اول رئیس جمهوری و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، راه اندازی سامانه های حافظه ملی ایرانیان و سنا و داده های موجود در این سامانه و دیجیتال سازی منابع را بخش مهمی از قدرت نرم فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی ایران عنوان کرد. مناسبت و برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سامانه حافظه ملی ایرانیان و سنا و اهمیت راه اندازی این سامانه ها، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. خانم بروجردی، سلام من رو از برنامه زنده هفت اقلیم رادیو فرهنگ پذیرا باشید. خوش آمدید، شب شما بخیر.
سلام علیکم، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و ملت شریف ایران که شنونده فرمایشات شما و این شبکه هستم.
متشکریم از شما، سپاس فراوان. سرکار خانم اشرف بروجردی، خواهان این هستیم که درباره سامانه های حافظه ملی ایرانیان و سنا که طی مراسمی هم راه اندازی شده و داده هایی که در این سامانه هست برای ما توضیحاتی رو ارائه بفرمایید و اینکه اهمیت و ضرورت راه اندازی این سامانه چه بوده و هست.
از کنم به حضورتون در ارتباط با این سامانه و سامانه های مشابه دیگری که به زودی انشاءالله در سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران راه اندازی خواهد شد، ما با روی کرده این که به جای این که مردم از منازل خودشون یا از مراکز علمی خودشون جا به جا بشن و بخوان بیان به داخل سازمان اسناد کتابخانه ملی در جستجوی یک منبع علمی و تحقیقاتی باشند،
بله،
شعاری رو انتخاب کردیم تحت عنوان حافظه ملی ایرانیان در خانه هر ایرانی،
بله،
که هر کس از هر جا که هست از طریق سامانه بتونه وارد این سامانه نشریات، کتاب‌های خطی، منابع کتابخانه‌ای و اسناد کشور بشه و بتونه منبع مورد نظر خودش رو جستجو کنه و به دست بیاره. بنابراین با این کار نیاز به این داشته با بتونیم با دیگر دستگاه هایی که این مراکز بعضا در اختیارشون هست، مثل وزارت ارشاد که نشریات کشور عمدتا در اونجا وجود داره، البته نه قدیمش، شناختی قدیمی ها همه در سازمان اصحاب کتابخانه ملی موجوده.
بله.
و کتابخانه های عمومی، کتابخانه های تخصصی، کتابخانه های مربوط به وزارت علوم تحقیقات و فناوری، کتابخانه های متعلق به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، کتابخانه مربوط به مجلس شورای اسلامی، مربوط به آستان قدس رضوی و همچنین کتابخانه های تخصصی دیگر و بزرگ دیگری که در کشور وجود داره، از جمله کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
بله.
اینها رو با همدیگه در واقع به تعامل رسیدیم، به نتیجه رسیدیم که این امکان رو که کتابخانه ملی در راستای رسالت و وظیفه خودش فراهم بکنه و این مراکز هم بتونن لینک بشن به کتابخانه ملی ایران و همه داشته های خودشون رو در ارتباط با این چهار منبعی که خدمتتون عرض کردم بتونن در اختیار ملت ایران بگذارن.
بسیار عالی.
بنابراین ما چهار تا سامانه مشخص تحت عنوان شبکه کتابخانه های کشور که فرد وقتی وارد این شبکه میشه میتونه حتی در نزدیکترین نقطه مربوط به محل تحقیقش یا محل سکونتش میتونه مراجعه بکنه و منبع مورد نظر خودش رو به دست بیاره.
بله.
ما همه منابع در کتابخانه ملی ممکنه موجود نباشه، ناچار کتابخانه های دیگه این سرویس دهی رو بتونن انجام بدن. بانک نشریات رو داریم، نشریات کشور تحت عنوان سنا یعنی سامانه نشریات ایران که در واقع یعنی به حرف مخفف این جمله ایست که ارز کردم.
بله.
و از این طریق بتونن وارد این سایت بشن و به نشریات کشور که ما اولین نشریه‌ای که در ایران چاپ شده و در واقع از اون طریق ما بتونیم که مربوط به سال 1220 هست بتونیم اون اولین نشریه رو تا به امروز هر چه در سازمان اسناد کتابخانه ملی موجوده اینها رو همه رو اسکن کردیم، بارگذاری کردیم که مردم بتونن بهش دسترسی پیدا بکنن. سامانه مربوط به نسخ خطی ایران و جهان، یعنی نسخ خطی فارسی ایران و جهان، چون ما در کشورمون همه نسخ خطی وجود نداره، بعضی در کشورهای دیگه هست که 1868 مرکز در دنیا منابع خطی شناسایی شده، نسخه برداری شده یا به عبارتی دیجیتال شده و در اختیار این سامانه هست که از اینها مجموعا میشه 1,014,000 نسخه خطی که در ایران و جهان وجود داره و از این طریق مردم میتونن وارد بشن، محققین میتونن وارد بشن و منابع خودشون رو جستجو کنن. همچنین مراکز اسنادی کشور رو داریم که سندهایی که میلیون ها برگ سند در سازمان وجود داره و مراکز اسنادی دیگه هم هستن مثل مرکز اسناد وزارت امور خارجه، مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و مراکز دیگری که اسنادی رو در اختیار دارن که با ارتباط با هم دیگه میتونیم این اسناد رو در اختیار کل علاقمندان، محققین و جستجوگران قرار بدیم. میخواستیم بگیم که این کار باید به تنهایی امکان پذیر نبود، یعنی اگر مشارکت جمعی نبود، اگر سایر دستگاه ها همراهی نمی کردن شاید امروز ما اینجا نبودیم. ولی خب تعیز یه ساختش، جمع‌آوریش و ارادهی که پشت این قصه شکل گرفت و در واقع ما تونستیم با این مشارکت جمعی به نتیجه برسیم و امروز سربلندیم که خدمت مردم ایران خدمتی رو ارائه بدیم و به اونها بگیم که شما می توانید از این طریق آنچه را که در جستجوی اون هستید برای تحقیق شناخت هویت تاریخیتون، شناخت هویت ملی ایران، می تونید بهش دسترسی پیدا بکنید. این پایگاه در حقیقت الان فعاله و ما تو این چند روز میلیون ها مراجعه کننده داشتیم و کسانی که بعضن به اصطلاح دنبال منابعی بودن یا به عبارتی اشکالی در جستجوشون وجود داشت با تماس با سازمان اساتید کتابخانه ملی تونستن رفع اشکال بکنن و منبع خودشون رو که جستجو
میکردن به دست بیارن. بسیار عالی. به هر حال گام مؤثری برای در اختیار قرار دادن اطلاعات مفید و لازم مخاطبان و کاربران از سوی چندین سازمان و نهاد و وزارتخونه برداشته شده. به فال نیک میگیریم و خدا قوت میگیم به شما و سایر کسانی که در راه اندازی این سامانه ها همکاری داشتن. سرکار خانم بروجردی، به منابع اشاره کردید، منابعی که در این سامانه ها هست که هم از نشریات، نسخ خطی، منابع اسناد و منابع اطلاعاتی، فکر میکنید که بیشترین دسته کاربرانی که مورد استفادهشون میشه این منابع چه کسانی هستن و شرایط عضویت در این سامانه ها به چه گونه ای هست؟
حقیقتاً تو این چند روز که یعنی این دو سه روز گذشته ما احساس کردیم نشریات بیشترین متقاضی رو داره.
درست.
و بیشترین مراجعان ما در ارتباط با نشریات طالب دستی مختلف هست، مثل توفیق، مثل نشریات دوره قاجار هستند. الان 64,000 نشریه، مجله و به اصطلاح اون که در تحت عنوان نشریه نامگذاری میشه، مثل نشریات دانشجویی.
درسته.
یکی تو استانها هست.
بله.
طالب این هستند که اگر امروز بهش دسترسی ندارن میتونن از طریق این سامانه کاملا به دست بیارن. راه ورود به این شبکه هم یک کد ملیه. کد ملیشون رو وقتی میخوان عضو بشن وارد میکنن، در واقع ثبت نام میکنن و از این طریق امکان ورود به این بانک‌های مختلف و به این شبکه هستن و از این طریق میتونن اطلاعات لازم رو به دست بیارن.
بسیار
در راستای این هستش که به هر حال ما بحث دولت الکترونیک رو داریم که باید بریم به این سمت که همه چیز رو از طریق من به اصطلاح مراکز دیجیتالی ما و از طریق استفاده از فضای الکترونیک و از فضای مجازی
بله.
بتونیم اینها رو به دست بیاریم.
بسیار عالی، خدا قوت میکنیم به شما و همکارانتون و سایر عزیزانی که در راه اندازی این سامانه ها همکاری کردن. خیلی خیلی متشکریم سرکار خانم اشرف بروجردی که در این گفتگو با ما شرکت کردید و توضیحات لازم رو ارائه دادید. سپاس فراوان، شب شما بخیر. متشکرم. متشکرم. گفتگوی من رو در هفت اقلیم شنیدید با سرکار خانم اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، درباره راه اندازی سامانه‌های حافظه ملی ایران و سنا که امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ساعت 20:29 دقیقه است. بخشی آماده پخشه که قرار هست در این ساعت تقدیم حضورتون بشه. بشنویم، بعد از اون با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
مؤسسه اعتباری ملل تقدیم می کند. مؤسسه اعتباری ملل با ارائه تسهیلات متنوع و امکانات رفاهی گوناگون به اقشار جامعه سعی دارد گرهی از گره‌های موجود باز و اعتماد مشتری خیشا جزو سرمایه‌های خود حساب کند.